بسم الله الرحمن الرحیم. خب یه جایی عامل ها به این نتیجه میرسن که اگر بخوام موفق بشن باید گروه تشکیل بدن، توی شرایطی که یه کاری رو به تنهایی نمیتونن انجام بدن. مثلا الان ما میخوایم مثلا یه چیزی بگیم نتونیم تنهایی انجامش بدیم، این 5 تا صندلی 6 تا صندلی ردیف جلو رو میخوایم بلندش کنیم، من یه نفر اگه نمیتونم دیگه، حتما باید یکی نفر دیگه بیان کمک من. ما بعد انجام این کار یه دونه گروه تشکیل بدیم، کارهایی که یک عامل به تنهایی نمیتونه انجام بده و تشخیص میده که برای انجام اون نیازمند گروهه، عملا ترغیب میشه به این سمت که بره گروه تشکیل بده. منتها باید یه منفعتی ببینه دیگه، یعنی باید برآورد کنه که اگر گروه تشکیل بده از تشکیل اون گروه یه سودی عایدشون میشه که وقتی اون سود رو تقسیم میکنن بینشون هنوز به صرف است. اینجا عامل تمایل پیدا میکنه به تشکیل گروه. اصطلاح فنیش اینجا کالیژن یا ائتلافه. اصطلاح ائتلاف رو شما تو علوم سیاسی زیاد شنیدید، همین دم انتخابات که میشه خیلی اصلا ثواب داره دیگه، کلا ائتلاف میکنن. چی میشه که یک نامزد انتخابات مثلا ریاست جمهوری با یه نفر دیگه میره ائتلاف میکنه با یه نامزد دیگه؟ یا من چه دلیلی داره؟ شما میتونید برآورد کنید؟ یعنی سودی میبرن از کل
پیش میاد که از تک تکشون به دست نمیاد.
آقا مثال بزنیم، آقای حداد عادل کشید کنار تو انتخابات ریاست جمهوری سال 92، به چی رسید؟ چیز
نمیگی؟ یه مدتی بعد انتخابات به یه آبرو عزت رسید
نه. ببینید وقتی ائتلاف میکنن، امروز صبح داشتم میومدم فکر میکردم چه مثالی برای این قسمت انتخاب کنم، یه مرور کردم به خاطرات، یاد سال 84 افتادم. یکی از این افرادی که انصراف داد وسط کار تو انتخابات 84، این یه شرطی بود شد برای یکی دیگه از این کاندیدا، گفت من باید ائتلاف میکنم به شرط این که سه تا وزیر توی کابینت به من بدی، یعنی اون سه تا وزیر رو من خودم انتخاب میکنم. خب پس ببین، یعنی نیست که میده ائتلاف میکنه برای رضای خدا، ائتلاف میکنه حساب این که اگر من الان خودم برم جلو احتمالا رأی نمیارم، ولی بالاخره یه مقدار رأی که دارم، این مقدار رأی رو یه کاری کنم که مثلا برسه به اون نفر مقابل که تعداد رأیش بیشتره، ولی اون از مجموعه همکاری ما کردیم سودی که بس میاد با من تقسیم بکنه. ائتلاف بزرگ. این ائتلاف های بزرگ که شکل میگیره همچین هدفی پشتش هست. پس یه عاملی نمیتونه یه کاری تنهایی انجام بده، به این نتیجه میرسه باید بره با عامل یا عاملهای دیگهی برای انجام یه کار همکاری بکنه، بعد انجام اون کار یه سودی داره، اون سود بینشون تقسیم میشه. اینجوری یه سود کلی گروهی داریم، یه سود جزئی که به تک تک افراد میرسه. حالا اینکه من دقیقا سوال پرسیدم که مثلا ایشون به چه سودی رسید، ما برآورد کنیم دیگه. البته خب ایشون معلومه کی ائتلاف کرد، کلا گفتم به نفع همه میکشم کنار. خب حالا به چه سودی رسید؟ یا مثلا آقای دکتر عارف
فرستادنش کنار،
اون که ائتلاف نکرد که، مجبور کنم بیا برو کنار، مجبورش کردن که بره کنار، با دلخوری رفت کنار. خب اونجا پس ائتلافی در کار نبود. علل حساب ما در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی تو این 37 سال گذشته ائتلاف معنی واقعی نداشتیم، واقعا نداشتیم. یعنی اون ائتلافی که الان داریم در مورد صحبت میکنیم، ائتلافی که نتیجهش یک اتفاق خوبی باشه که بعد تقسیم بشه سودش به افرادی که درگیرش بودن، همین چیزی وجود نداشت. خب ائتلاف توی انتخابات مجلس چطور؟ توی انتخابات مجلس البته قصه خیلی فرق میکنه. اونجا تعداد عامل ها زیاده، تعداد ترکیباتی که میتونه ائتلاف اتفاق بیفته به طورت نمایی گسترش پیدا میکنه. حالا اینکه حساب کنن کیا با هم یه لیست بدن، این لیستی که میدن ائتلاف بزرگ مثلا فلان، این لیستی که داده میشه، اینا یه کاری کردن، یه سری آدم ها هستن هیچ کی اینا رو نمیشناسه، ولی اسلام میگه سرلیستشون شناخته شده است، با اون سرلیسته اونا میرن تو مجلس. دقیقا اتفاقی که پارسال افتاد دیگه. یعنی الان هنوز که هنوز شما برید تو تهران یه نفر تو خیابون همینجوری پیدا کنید تصادفی، 100 نفر تصادفی باهاشون صحبت کنید، بگید الان تهران 30 تا نماینده مجلس داره، آقا 5 تا از نماینده های تهران رو بگید کیا هستن. انقدر بعضی‌ها ناشناختن که خود سیاسیون الان نمیدونن. این سوالی که من دارم میپرسم و شما ببینید با آدمی که مثلا کار سیاسی میکنه دیگه باید 20 نماینده رو دقیق بشناسه دیگه، مطمئن باشید 10 تاشون نمیتونه نام ببره. ممکنه حالا یه تعدادی هستن از قبل شناخته شده بودن و اینها، خب پس اینجا یه ائتلاف شکل گرفت. پس تو ریاست جمهوری تا حالا ما ائتلافی نداشتیم که بتونیم مثال بزنیم، ولی تو مجلس همین اخیر جواب داد دیگه، یه ائتلافی به وجود اومد. حالا اینا چون گفتن ما الگوشو می‌خوایم بگیریم توی آمریکا پیاده سازی کنیم، این چون گفتن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفتن دست بردن، چون ایران دست برده، ترامپ شد رئیس جمهور آمریکا، تو من صبح رفته در خیابون انقلاب این کتاب ها رو داشتم نگاه میکردم، کتاب فروشی این رو دارم میگن یا کلینتون شده رئیس جمهور، خیلی خوشحال بودم نمیم حالا چی به اینا میرسید، خوشحال بودن که اون شده رئیس جمهور آمریکا. بعد میگفتن آقای جنتی گفتی من قبول ندارم نتیجه انتخابات رو، ما خلاصه این انتخابات رو باطل اعلام میکنیم. بعد ما گفتیم خیلی خوب، حالا این حتما یه چیزی شنیدن، این چیزی خودشون دارن همینجوری میگن. ظهر رفتیم اخبار ساعت 2 گفت که ترامپ شده رئیس جمهور، من تعجب کردم گفتم چی داشتن بس اینا میگفتن. بعد از ظهرش دیگه این شو افتاده بود که ایران رفته اونجا مداخله کرده، تقلب شده خلاصه. کارهای جنتی بود، آقای جنتی انتخابات آمریکا رو دست برده، ترامپ شده رئیس جمهور آمریکا. خیلی خوب، حالا به هر حال حالا مدل انتخابات مجلس ما هم قرار شده استفاده کنن اونجا.
شاید اختلاف کرده ترامپ.
آقا اینجا بعضی پیشنهاد ائتلاف میدن کلا مثلا 300 400 هزار رأی هم بیشتر ندارن. اون میگه ما مثلا ائتلاف میکنیم. بعضیا هستن میان هر همه دورهای انتخابات خودشون رو وظیفه میذارن شرکت کنن. حالا به هر حال دیگه نزدیکه، یعنی چند وقت دیگه دوباره انتخابات ریاست جمهوریه. شما تئوری ائتلاف رو بدونید، ببینید امسال اگه از اینا رو بلد بشید میشه ائتلاف تشکیل داد یا نمیشه. مثلا مثال میذارم، اگه شما میگی حرف من غلطه دیگه ائتلاف انجام دادن، اگر آقای دکتر عارف ائتلاف کرده بود با روحانی و شد رفت کنار، اینجوری جا انداختن گفتن اینا ائتلاف کردن، خیلی خوب باشه ائتلاف کردن، آقای دکتر عارف به چی رسید؟ آقا جان قرار بود گفتن اینو میکنه معاون اول که نشد، وزیر که نشد، بعد حتی رئیس دانشگاه هم نشد، رئیس دانشکده هم نشد، این همون جایی که بود هنوز موند، هیچ تغییر شرایطش نداشت دیگه. این چه ائتلافی بود که اگر ائتلافش هیچ سودی نداشت توش، هیچ منفعتی براش نداشت؟ و نکته دیگه این که خب خودشون رفتن جدا، حالا دقیقا همین شخص اومد تو مجلس، برای مجلس یه ائتلاف تشکیل داد، خودش رو سرلیست، 3-4 نفر دیگه هم آوردن، مثلا آقای مطهری و آقای عارف چجوری ائتلاف تشکیل دادن؟ اینا از نظر موازه که هم نمیخوردن که سالها، ولی دیدن که مثلا الان با هم یه هماهنگ باشن میتونن با هم برن تو مجلس، یه سبد آرای خوبی رو میتونن جذب کنن. خب همین دو نفر رو میشناختن مردم توی اون لیست، به 28 نفر دیگه که تو اون ائتلاف بودن رأی دادن، درسته؟ نتیجه این همه شون رفتن تو مجلس، الان از منافعش دارن استفاده میکنن. اینجا ائتلاف اتفاق افتاده. پس دو تا مثال خیلی مهم، کجا ائتلاف نداشتیم ریاست جمهوری، کجا داشتیم تو مجلس. سال 82 سال 92 انتخابات ریاست جمهوری ائتلاف نبود، اما سال 94 انتخابات مجلس ائتلاف بود، خوبم بود. دقیقاً مثالی که الان می‌خوام بزنم، بحثی که الان می‌خوام بکنم و تطبیق بدید با اون شرایط، متوجه میشید که منظور از coalition formation of agents یا همون تشکیل ائتلاف عامل‌ها چیه، اینو کامل براتون جا میفته. خب بازی‌های ائتلافی که بخشی از گیم تئوری نظریه بازی ها روی سناریوهایی کار میکنه که عامل ها به نتیجه میرسن، اگر با هم همکاری بکنن به منافعی دست پیدا میکنن که هیچ وقت به تنهایی نمیتونن، لذا میرن گروه تشکیل میدن. سه تا مسئله باید برای تشکیل ائتلاف حل بشه، مسائل مطرح در بازی های ائتلافی. مسئله اول تولید ساختار ائتلافیه، چه کسایی با هم باید ائتلاف کنن. شما اگر مثلا میخواستید الان یه لیستی برای کاندیداهای مجلس ارائه بدید که اینا با بالاترین آرای ممکن برای مجلس خیلی قوی تشکیل بشه، کدوم آدم ها رو توی لیست میچیدید و اون لیست رو به عنوان گزینه خودتون معرفی میکردید؟ در واقع از تعداد گزینه هایی که وجود داشته انتخاب میکردید، یعنی کدوم بیشتر منفعت رو تولید میکرد. بعد مسئله بعدی کار تیمیه، حالا که ائتلاف تشکیل دادن چجوری با هم کار بکنن، هر کسی در واقع تو اون ائتلاف چجوری تعامل میکنه با بقیه که کار خوب پیش بره. نهایتا این همکاری یه منفعتی داره، این منفعت رو چجوری باید تقسیم کنه. حالا شما میگید که این 28 نفری که با اون دو نفر رفتن تو مجلس شدن کلا 30 نفر، این 30 نفر سودی که بردن ناشی از اون ائتلافه بود دیگه. فرض کنید از نظر ریالی حساب کنیم، مثلا 100 میلیارد تومان به اینا سود میرسه به مجموعشون، این 100 میلیارد رو چجوری تو این ائتلاف تقسیم میکنید که همه راضی باشن؟ شما باشی چجوری تقسیم میکنید؟
نصفش با اون
دوتا هست،
نصفش
با اون سشتا. نصف من باشم به شما میگم که دو نفر میتونم میگم همش مال ماست. شما چیکار کردی اصلا؟ همین که اومدی تو باید خدا رو شکر کنی.
آخه یه سوری میبرم، اینا رای 28 تا رو کرسی الان دستشونه، حرفش که میزنم اون 28 تا باید اداره اون همینطور.
حالا به هر حال ببینید این سواله دیگه، تقسیم منافع چجوری باید اتفاق بیفته؟ یه کاریه هیچ کدوم تنها تنها نمیتونستن انجامش بدن، ولی الان با هم انجامش دادن از کلیت سودی به وجود اومده، چجوری بین هم تقسیمش میکنن؟ آیا قبلا؟
در
اول
یه نفر 110 نمایندگی در چیزه، همین مالکی 110 نفر همین بسر مالکی چیزه رفتن نمایندگی در مجلس، همین
110 نفر بخواد سوده؟
110 نفر بالاخره چیزه،
یعنی همین ائتلاف تشکیل دادن؟
آره ائتلاف، همین چیزه رئیس ائتلاف همین مالکی.
خب همه به خودش رای دادن یا به اونام رای دادن؟
نه همشون به خود، همین مالکی مثلا در بغداد مثلا حدود 1 میلیون با مالکی مثلا رای داد، همین چیز استان ها مثلا همین بخاطر مالکی همین اونا رای داد، بخاطر همین جمع 110 نفر چیز چون این مالکی مثلا سر این چیز ائتلاف.
خب همین مثل دقیقا همین مجلسی که ما مثال زدیم. خب پس نگاه کن مسئله یا عقبون، مسئله اینه که این تقسیم یه جوری عادلانه باشه که همه قبول کنن. خب حداقل ما اینجا یه مدل ریاضی براش ارائه کنیم، یا با این فرمول ریاضی ما فکر می‌کنیم بهترین روش تقسیم اینجوریه و دقیق اینو کم میش بکنیم. این فرمول الان بدیم مثلا به آقای عارف یا آقای مطهری یا هر کدوم از اعضای دیگه که تو اون اعتراف هستن، یا طبق این فرمول چه منافعتون رو تقسیم بکنید. خب
نصف
به نصف خودشه، نصف به نصف خودشه، نصف به نصف خودشه، نصف به نصف خودشه، نصف به نصف خودشه،
نصف به نصف
آقا اینجوری بخواهیم فکر کنیم کنن درس رو باید تعطیل کنیم. درس میکنیم. خب پس ما این دوتا رو صحبت میکنیم، ما بیشتر این مورد اول و سوم رو صحبت کنیم، یعنی اینکه چجوری ائتلاف تشکیل بدیم، بهترین ائتلاف کدومه، بعد چجوری منافعشون رو تقسیم کنیم. حالا با هم میخوان چیکار کنن در طول زمان دیگه دست خودشون، اونو میسپاریم که میخوان مشکلی حل کنن، مشکل اضافه کنن، این با خودشون باشه. خب ساختار ائتلاف، ساختار ائتلاف منظور اینه که چجوری ائتلاف ها تشکیل بشن، چه گروه های با هم ائتلاف کنن بیشترین سود رو میتونن ببرن. فرض کنید که من 4 تا عامل دارم، هر ساختار ائتلافی یک افراز از مجموعه 4 عاملی من هست. مثلا یه ائتلاف میتونه این باشه که همه عاملای ائتلاف تشکیل بدن، ببینیم ائتلاف بزرگ، همه با هم اومدن تو یه ائتلاف، همه با هم همکاری میکنن. نمونه بعدی میتونه اینجوری باشه که عامل اول تنها، عامل دو سه چهار یه ائتلاف، عامل یک و دو ائتلاف تشکیل بدن، عامل سه و چهار این هم یه ائتلاف دیگه، یا عامل دوی ائتلاف باشه، عامل یک سه چهار یک ائتلاف دیگه، یک و سه ائتلاف، دو و چهار ائتلاف، سه تنها، یک دو چهار ائتلاف، یک و چهار ائتلاف، دو سه ائتلاف، چهار تنها، یک دو سه ائتلاف. بله چند حالت شد اینا؟ هفت تا از اینجا دارم. مدل دیگه این میتونه باشه که ما به سه تا ائتلاف اینا رو بشکنیم، یک ائتلاف تنها، دو ائتلاف تنها، سه و چهار با هم، سه تنها، چهار تنها، یک و دو با هم، یک و سه تنها، دو و چهار با هم، دو و چهار تنها، یک و سه با هم، یک و چهار تنها، دو و سه با هم، دو و سه تنها، یک و چهار با هم باشن. آخرین حالت هم اینه که هر کدوم جدا جدا برای خودشون یه ائتلاف باشن. خب تو ایران این مدل بیشتر استفاده میشه، یعنی هر کسی برای خودش یه ائتلاف تنهاست. واقعا این مسئله میذارن درسته، میگن که دو نفر یه میشن ائتلاف میکنن، سه نفر یه میشن انشاب میکنن، دقیقا این اتفاق میفته. خب چند تا حالت شد کلا؟ 15 تا ائتلاف ممکن وجود داره، فقط با 4 تا. یعنی اگه 4 تا کاندیدای ریاست جمهوری داشته باشید، اینو به 15 حالت مختلف میتونن ائتلاف تشکیل بدن. یه حالتش اینه که همه به نفع این نفر میرن کنار، این یه مورده. یه حالتی که همه میمونن، این مورده. این حالا ترکیبات دیگه ای باشه، بعضی با هم ائتلاف کنن، بعضی رو بمونن، بعضی رو برن، اینا وجود داره. یعنی دقیقا تو انتخابات سال 88 میتونست 15 تا ائتلاف ممکن شکل بگیره، 15 تا ائتلاف ممکن میتونست وجود داشته باشه. خب هر گره رو اینجا ما یه دونه ساختار ائتلافی در نظر میگیریم. این یادهایی که ترسیم شده معنیش چیه؟ در واقع این گراف اگه از پایین به بالا شما در نظر بگیرید، این که یک ائتلاف به چند حالت میتونه به ائتلاف‌های کوچکتر شکسته بشه با این یادا نشون داده میشه. مثلا یک دو سه چهار رو من میتونم به این شکل به دو تا ائتلاف بشکنم. بعد اینجا حالا هر کدوم از این ائتلاف‌ها میتونن به چند حالت شکسته بشن. مثلا این چهار به حالتی میتونه شکسته بشه که چهار توش جداست، یعنی این حالت، این حالت و این حالت. حالا یک دو سه رو باید ببینید به چند حالت میتونه تقسیم بشه. نهایتاً ببینید همه این موارد وقتی شکسته بشن، چون فقط یه مجموعه دو عضوی توشون باقی مونده، همه‌شون به مجموعه های تک عضوی 1 2 3 4 تبدیل میشن. 15 تا حالت ائتلافی داریم. حالا سوال، اگر n تا عامل داشته باشیم چند تا ائتلاف ممکن وجود داره؟ از روی بگی کاملا غلط در میاد، چون این حالت خاصه. سوال از نظر ریاضی چیه؟ یه مجموعه داریم n تا عضو داره، چی ازش میخوایم در بیاریم؟ دقیقا میخوایم ببینیم به چند طریق میشه یک مجموعه n عضوی رو افراز کرد. این که حالا به چند تا زیر مجموعه مهم نیست، فقط ما تو افراز میتونیم دو تا شرط وجود داره. هیچ مجموعه‌ای توی افراز نباید توهی باشه، هیچ دوتایی با هم نباید
اشتراک
داشته باشن، زندن اجتماع همه سلول های افراز باید با هم مجموعه هستی رو بسازه. این سه تا شرط رو اگر رعایت کنید، هر مجموعه در بیاد یه افراز قابل قبوله. خب کسی میدونه فرمولش واقعا چیه؟ برخورد کردیم به فرمول تعداد افراز یک مجموعه؟ کی حفظه؟ چه شکلیه؟ مثلا قیافش مثلا توش فاکتوریل هست، توان هست، نمیدونم توان دو هست، چیه؟ قیافش کسی قادرش نیست؟ خب به این فرمول اینه زیگمای S, N و I. به S, N و I میگم اعداد استرلینگ نوع یک. از I مساوی یک تا N جمع میزنی اعداد استرلینگ نوع یک رو. S, N و K میشه در واقع این مقدار رو با عدد بل میشناسن، عدد بل تعداد افرازهای ممکن یک مجموعه انتهایی. عدد استرلینگ نوع دو که S, N و I هست به ازای I های از یک تا N با هم جمع زده میشه
این تشکیل تعداد افراسای مجموعه رو میده. خود SN و کوک عدد SN دیگه 92 هست، هست یک تقسیم بر کا فاکتوریال در سیگمای J از سه تا کای منهای 1 منهای 1 به توان J در ترکیب کا از J در کای منهای J به توان N. از نظر اوردر حساب کنید تعداد افرازا از مرتبه نماییه، حداقل N به توان N دوم. مثلا اگر 10 تا داشته باشیم میشه چند تا؟ در این مجموعه 10 عضوی از اوردر چند تا افراز داره؟ 10 به توان 5، یعنی چقدر؟ 100,000 تا. این به توان میشه 100,000. 100,000 تا افراز داره. این شما 100,000 تا اگه 10 تا فاندری به سجی مونی داشته باشید مثل در سال 84 شما میتونید 100,000 تا ائتلاف مختلف تعریف کنید. یکیش اینه که همه تا آخر انتخابات میمونن، هیچ کی با هیچ کی ائتلاف نمیکنه. یکیش اینه که همشون با هم ائتلاف میکنن، فقط یه نفر میمونه. ما بینش 99,998 تا ائتلاف دیگه میتونه وجود داشته باشه. حالا شما عملا دنبال چی هستی؟ بهترین ائتلاف. باید توی انواع مختلف این افرازهای موجود بگردید، اونی که داری بیشترین سود هست رو انتخاب کنید. اینو من میذارم اسمش CS star. در واقع میشه collision structure. star یعنی بهترینش. arg max VCS، سودی که از اون اصطلاحاً ساختار ائتلافی به دست میاد، اون ارزش و ولیوش تعریف می‌کنیم VCS. حالا کدوم CS هست که ارزشش ماکسیمومه؟ آرگش یعنی خود اون CS رو برمیگردونی میشه CS استار.
خب به دست آوردن این با یه الگوریتم عادی که سرچ میخواد توی یک فضای وحشتناک بدتر از نمایی جستجو نیاز داره. اومگای N به توان N دوم، اصلا تابع N به توان N دوم از نظر محاسباتی وحشتناکه. یعنی ما وقتی میگیم مثلا 2 به توان N، وقتی میگیم N فاکتوریه، دیگه بدتر از N به توان N دوم هیچ چیزی وجود نداره. N به توان N یعنی بدترین اردر رو از نظر تابع عدد صحیح شما میتونید اینجا ببینید. پس این مسئله که اگه قرار باشه ما جستجوی عادی انجام بدیم الان حل نشده است، حل نمیشه. شاید اصلا دیگه نمیتونن ائتلاف کنن به خاطر سخت بودن این مسئله ریاضیه. ولی کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که ببینیم چه الگوریتم تقریبی برای حل این مسئله میتونیم داشته باشیم که ضمناً مالتی ایجنت هم باشه، هر عاملی برای خودش محاسباتی انجام بده و اون ائتلافه به دست بیاد. اینه که مسئله رو خیلی جذاب میکنه. خب تولید ساختار ائتلافی یه پرسش پایه داره. هر کسی این مورد من به کدوم ائتلاف باید بپیوندم، یعنی این ساختار ائتلافی بالاخره از ترکیب کدوم اجزا ساخته میشه. حاصل میشه افراز مجموعه عامل ها به ائتلاف های مجزا. کل افراز میشه یه ساختار ائتلاف، یعنی معلوم میشه کیا با کیا ائتلاف کرده. خب الان شما سختی مسئله رو درک کردید، در این حس دارید که این مسئله سخت رو می‌خوایم حل کنیم، کاربرد عملیش رو هم که می‌دونید. مسئله مون چیه؟ مسئله بهینه‌سازی ائتلاف. تصمیم‌گیری در این که چگونه باید با هم کار بکنیم و اینکه چگونه مسئله پیوستن به ائتلاف رو حل بکنیم. اینجا یافتن چگونگی ماکسیموم سازی سودمندی خود یک ائتلاف مطرحه. یعنی باید ببینیم یه ائتلاف در چه حالتی بالاترین سود رو به وجود میاره. فعلا کار ندارم تک تک عاملا چقدر سود میکنن ها، خود اون ائتلاف باید بیشترین سود رو ببره. مثلا فرض کنید همین تو مجلس اینجوری تعریف کنیم یه ائتلافی ساخته بشه که بیشترین تعداد صندلی مجلس رو بتونه بگیره. هر چقدر تعداد صندلی ها بیشتر، سود اون ائتلاف بیشتره. خب این نیازمند یک در واقع مسئله تحریزی توام یا جوینت پلنینگ هست. تحریزی مشترک باید انجام بشه، یعنی عامل‌ها همگی با هم باید به یه طرح مشترک برسن، اون طرح توأم و مشترک رو با هم باید اجرا بکنن که اون نتیجه اتفاق بیفته. خب بعد میشه مسئله تقسیم منافع. تقسیم گیری در مورد اینکه هر کسی چی میگیره. این مسئله خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. چرا خیلی مهمه؟ چون اگر عامل‌ها احساس کنن از این ائتلاف سودی براشون وجود نداره، در ائتلاف شرکت نمی‌کنن. یا هر وقت احساس بکنن که منافعشون در خطره، اون ائتلاف رو میتونن به هم بزنن. همون قصه‌ای که گفتیم دیگه، سه نفر چیکار می‌کنن؟ انشاب می‌کنن. دقیقاً علتش اینه. یه نفر میگه من که تنها نمیتونم کاری بکنم. دو نفر که میشن بخیر یه کاری انجام میشه. از طرف حس میکنه که ببین این شریکه مزاحمه. من باید تنها کار کنم. تنها باشم سودم بیشتره، بهتر میتونم برم جلو. لذا سریع انشاب میکنن. یعنی یه نفر دیگه بهشون اضافه میشه، انگیزه انشاب انقدر قوی میشه که میذارن کنار. شما خودتون همینجوری هستید. یعنی الان من مثلا یه تکلیف درسی بهتون بدم، بگم دو نفری یا سه نفره حلش کنید. بعد دقیقا بگم که سودش تقسیم میشه بینتون. یعنی یه نمره گرفتی هر چقدر بالا باشه بین افراد اون ائتلاف تقسیم میشه. شما چیکار میکنید؟ ترجیح میدین ائتلافای تک نفری داشته باشید دیگه. متو حالا چه شرایطی ائتلاف برای شما منطقیه؟ میگید خب من تنهایی نمیتونم این مسئله رو حلش کنم. یکی رو میارم کمکم بکنه، با هم ائتلاف تشکیل میدی. خب وقتی نفر سوم وارد میشه چه حسی به شما دست میده؟
یک سوم نمره رفت.
خب اون یه نفری که میتونه حل کنه با خودش میگه من مگه دیوانم اون نمره رو از دست بدم؟ اون نمره مال خودم باشه. اون دوتا که نمیتونه حل کنن به جهنم دیگه. خودشون برن یه فکری برای خودشون بکنن. مثلا اون نفر اولیه که استکاری هست اون انشاب میکنه. دلیلش من رشناله، یعنی خیلی شما عجیب در نظر نگیرید. مهم اینه که اون ائتلاف رو یه جوری تعریف کرده باشه که افراد واقعا حس کنن تو اون ائتلاف ورود کردن سود دارن میکنن و اگر از ائتلاف بیان بیرون ضرر میکنن. اینو باید بتونید تعریف کنید. اعضای یک ائتلاف نمیتونن ترجیحات سایرین رو نادیده بگیرن، زیرا اعضا میتونن از همکاری خارج بشن. نتیجه توزیع منافع باید منصفانه باشه. مثلا اون روشی که شما میگید من هیچ وقت نمیشه ائتلاف شرکت نمیکنم. باید رضایت اعضای ائتلاف جلب بشه. حالا یکی قدرت میخواد، یکی شهرت میخواد، یکی پول میخواد، یکی مقام میخواد، برای هر کسی یه چیزی میخواد. در واقع با این دهنشو ببندی و الا کار خطرناک میشه. خب
بفرمایید. کامل ها میتونن وایسن وقتی که نتیجه رو گرفتن بعد از همه چی؟
اشکال نداره، اونجا هدفه برآورده شده. از نظر مالتی ایجنت سیستم
خیلی هم خوبه،
اشکال نداره. خب اون عملا ائتلاف میدونی چی شده اونجا؟ اینا کلاهبرداری کردن. یعنی دارن وانمود میکنن که هیچ خودش انجام داده، در صورتی که میتونن بکنن ولی سیستم جریانشون میکنه دیگه. اون کاملا مشخصه. ببین من اجازه دادم به شما، گفتن اشکال نداره شما 10 نفری بشینید با هم یه تکلیف رو حل کنیم. منتها من نمرهشو تقسیم میکنم. الان تو یکی از میگم تو سالهای مختلف ما نمونه‌های مختلفی از سیاست‌ها رو تحت تمرین دیدیم. مثلا از استادا میگن که شما اشکال نداره اگر من دیدم چند نفر با هم کار کردن دقیقاً نمرهشو تقسیم میکنم. من اون زمان که خودم مثلا دانشجو بودم، معلم حد تمرین بودم، میتونم سر کلاس یکی از سیاست‌ها بود که اگه پیدا کپی پیدا می‌کردم رو هم چسب می‌زدم. مثلا یه تومار میشد 10 تا برگه پشت هم، بعد نمره رو همه صفر میدادم. یه تابع ویژه استفاده کردم. وقتی منو میگرفت که بعد شناسایی میگردم کیا رو هم کپ زدن، اینا رو بعد دهن میچسبون دیدم یه تومار بود. سند دستمون بود، کسی نمیتونه حرف بزنه. من خب بعضی‌ها تقسیم میکنن. اون دقیقاً مدل ائتلافیه که فرض برای میذاره که افراد دارن زحمت یکسانی میکشن و سودم مساوی بینشون تقسیم میشه. ولی خب وقتی یه نفر داره میمیسه و ازش کپ میزنن، اون شرایط اونی که شما میگی که اصلا زندگی تقلبه دروغ هم هست، این طرف داره یه چیز غیر واقعی رو ادعا میکنه و قطعا جزء منفی زیادی داره. ولی خب اینا مشکل نداره که من میگم شما به هم کمک کنید و خب نمرتون تقسیم میشه. من دارم این سیاستی میذارم که از ائتلاف شما جلوگیری بکنم. فهمید چرا تو کشور ما ائتلاف نمیتونه شکل بگیره؟
از این دلیل
از سیاست ها
اولش میپرسه به کدام ائتلاف پیوندم، اینجا میگن کی لیاقت داره به ائتلاف من بپیوندم.
خودی اون الان وی سی اس خودشو میشناسه، میگه من وی سی اس خیلی بالایی دارم، تو اگه میخوای باید به اون وی سی اس چیزی اضافه کنی. اینقدر مثال از این مسئله هست. این اصلا شما الان با این بلگو برید تو خیابون اونجا راه برید پی پیدا می‌کنید. ائتلافی رو می‌بینید که این فرمول تشکیل میشه، با این فرمول نابود میشه. خب اما بریم ریاضی بحث رو دنبال کنیم.
باز یه ائتلافی یه زوج مرتبه، دو تا مجموعه داره، مجموعه ای جی و مجموعه وی. مجموعه ای جی مجموعه عامل‌های شما، شما n تا عامل دارید، 1 2 3 تا n. مجموعه وی مجموعه‌ای هست که به هر ساختار ائتلافی ارزشی نسبت میده. هر ساختار ائتلافی یک زیر مجموعه از چیه؟ یک زیر مجموعه از
مجموعه
از این مجموعه عامل‌هاست دیگه. در واقع شما برای هر ائتلاف، ساختار ائتلافی کل افرازه، ولی داخل هر افرازی شما یه سری مجموعه دارید. هر مجموعه یه ارزشی داره. اون ارزش رو من در واقع میگیرم از مجموعه دو به توان آجی به آر. به هر زیر مجموعه از آنها ارزشی نسبت میدم. مثلا تو همین انتخاب ریاست جمهوری ترکیب آقای فرض کنید عارف با آقای روحانی چقدر سود ایجاد میکنه؟ شما بگید دقیقا تعداد آرا، تعداد آرا دقیقا مثلا ترکیب آقای حداد عادل با مثلا آقای قرضی با آقای جلیلی مثلا با آقای قالیباف مثلا این ترکیب چند تا رأی ایجاد میکنه؟ یعنی هر زیر مجموعه دلخواهی رو از اون 8 نفر، 8 تا بودن، چند تا بودن؟
6 تا بودن
آخر. 6 تا شدن از اول؟ 6 تا بودن.
6 تا
از اول 6 تا بودن.
اول
3 تا، 1 2 3 4 5 6 تا. 8 تا از اون 8 تا شما در واقع زیگمای اس 8 و آی عدد استرلینگ نوع 2 انش مساوی 8 باشه، زیگماشو به ازای آی از 1 تا 8 محاسبه کنید، به این تعداد ائتلاف ممکن دارید. حالا هر ترکیبی از این کاندیداها رو وقتی من مهم در نظر میگم ببینم کلا چقدر سبد رأی دارن. خب بهترین ائتلاف چیه؟ در چه صورتی بالاترین؟ با این تابعی که من تعریف کردم بالاترین رأی چه زمانی وجود میاد؟ یعنی همشون با هم ائتلاف کنن دیگه، این سبد آرشون همه با هم. ولی خب اگه قرار بود همچنین ائتلافی بشه دیگه نیازی به انتخابات نبود. بالاخره نمیتونن یه جایی ببینید بس قضیه دیگه همکارانه نیست، این طرف میگه که اصلا بقاش داره خطره، اون بیا این الان هست میشه. الان مشکلی که تو خیلی از این کشورها وجود داره از اون کشور ما اینه که اگه یه گروهی بیاد گروه دیگه کلا نابوده، یعنی اصلا حیاتش نمیتونه ادامه بده. واقعا اینجوری یا اینجوری نیست مثلا میگه اینا از قدرت میرن کنار، اینا کار اجرایی میرن، اونا مثلا نیست کار دیگه، یعنی اصلا کلا باید رو زندگی خداحافظی کنه. الان خب اینا ضعف میشه دیگه، حالا بس ضعف شه، هر کسی گوش میده الان حواسش باشه من چی دارم میگم. مثلا الان رئیس دانشگاه عوض میشه، رئیس دانشگاه که عوض میشه آقا یه سری استاد اصلا کلا باید خودشون برن گنگور کنن یا اصلا جا وجود نداره. یه تو اصلا با بنز از روی سه استاده یه رد میشن، ادعا میکنم ما سوار بنزیم اونا پیاده هم، ما تو با بنز ازشون رد نشیم ادشون نمی کنیم. اونی که از بنز میخوای ازش رد نشیم باید فرار کنه دیگه، دیگه حیاتی برای وجود نداره، ائتلاف دیگه معنایی نداره. خب بنابراین جایی که بازی همکارانه نمیتونه باشه دقیقا سودهاش مخالف هم هست، هیچ جا ائتلاف شکل نمیگیره. یعنی ائتلاف تا جایی که میتونن با هم سودشون رو تقسیم کنن، منتها جایی که سود تقسیم نمیشه که ائتلاف اتفاق نیفتاده. اینو من باز تاکید میکنم اون سال ائتلافی وجود نداشت. حالا چجوری تفسیر میکنیم؟ میگیم اگر وی اس سی مساوی کا باشه یه ائتلافی کالیجن، وی یا ارزشش مساوی کاه، منظور اینه که اگر این ائتلاف رو من تشکیل بدم به اسم سی کلا سود کا ازش به دست میاد، بعد این سود رو باید بین اعضای تیم به صورت عادلانه ای تقسیم بکنیم. عادلانه یعنی هر کسی اون حقی که داره بگیره، نه کمتر نه بیشتر، به صورت مساوی هم البته میتونید تقسیم بکنید. بالاخره مساوات یه جاهایی ممکنه یه رگه‌ای از عدالت توش باشه دیگه، ولی خب خیلی وقتا عدالت نیست. دقیقا همون جایی که یه نفر نوشته تمرین دو نفر دیگه تو اعتراف از روش کپ زدن، اینجا وقتی شما مساوی تقسیم میکنید ظلم کردید دیگه، ظلم کردید هر سه نفر، نمره غیر واقعی بهشون دادید. خب اما ائتلاف مهمه که پایدار باشه. هر ائتلافی تشکیل شد اگر پایدار نباشه به درد نمیخوره. این مهمترین پرسش در بازی ائتلافی، میپرسیم آیا این ائتلافی که تشکیل شده پایداره؟ پایداری به این معنیه که این افرادی که توی ائتلاف حضور دارن عملا نتونن از طریق خروج از ائتلاف سود بیشتری ببرن، لذا انگیزه برای خروج از ائتلاف ندارن. خب این رشنال بودن خیلی ملاکه ها، طرف بر اساس اینکه حالا مثلا میخواد به طرفش لطف کنه تو ائتلاف نمیمونه، منفعت داره براش تو ائتلاف باقی مونده. این که تشخیص بده تو ائتلاف بمونه بهتره براش این که از ائتلاف خارج بشه. ائتلاف زمانی پایداره که هیچ کس، هیچ فردی برای خروج از ائتلاف انگیزه ای نداشته باشه، لذا منفعت بیشتری عملا به دست نمیاره. پایداری شرط لازم برای تشکیل ائتلافه، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی چیه؟ حداقل یک شرط کافی اینه که اون سودی که از ائتلاف بهش میرسه عادلانه تقسیم بشه دیگه. این باید ببینی که منفعت عادیش در این که بره تو ائتلاف براش بهتره، ولی اگه ائتلاف بخواد بمونه اون سود خوب باید بینشون تقسیم بشه. پس پایداری شرط لازم
برای تشکیل ائتلاف. خب هر بازی ائتلافی یه مغزی داره. مغز ترجمه در واقع کور هست. کور من عمدن هسته ترجمهش نکردم چون کلمه کرنل به هسته ترجمه شده، بعد دقیقا تو بحث بازی های کلمه کرنل استفاده میشه، معنای مشخصی داره، برای اینکه نوعی وقت اشتباه نشه ترجمه فارسی کور رو میگیریم همون مغز، ولی من راحت ترم از همون کلمه انگلیسی کور استفاده کنم. برای یه بازی کالیجنال یا ائتلافی یه مغز تعریف میشه. مغز مجموعه توضیح‌های ممکن پیاف یا همون سودی هست که به دست میاد به شرط اینکه هیچ فردی داخل اون ائتلاف یا زیر ائتلافی که شکل میره نتونه بهش اعتراض بکنه. وقتی برآمد یک ائتلاف هستی تو بازی ای جی و بی که یه مجموعه عامل هاست، نه سود هر کدوم از ساختارهای ائتلاف، یک بردار از پیاف های اعضا به صورت x1, x2 و xk باشه، یعنی به عامل اول x1 میرسه، به عامل دوم x2 میرسه، به عامل آخر هم xk میرسه. این یک توضیح ممکن از پیاف به اعضای aj هست. شرط توضیح ممکن اینه که vc بزرگتر یا مساوی مجموع xi ها باشه، یعنی سود کل ائتلاف نباید کمتر از سودی باشه که به تک تک اعضا میرسه. مثلا اینجوری حساب کنین، اون نماینده هایی که ائتلاف کردن رفتن تو مجلس به کل ائتلافشون 1,000,000,000 تومان رسید، بعد حالا این بینشون وقتی تقسیم میشه پولی که بهشون رسیده رو اگر با هم جمع بزنین از این 1,000,000 نباید بیشتر بشه، حالا ممکنه کمتر بشه. چرا مثلا کمتر شده؟ مثلا میگن خودمون ائتلاف هزینه هایی داشته، مثلا جلسه باید میگرفتن، باید جایی را رزرو میکردن، نامنگاری باید صورت میگرفته، مثلا یه جایی توانی مثلا باید انجام میدادن، یه کاری آخر باید میکردن، اونا هم هزینه هایی داشته دیگه. اون هزینه ها رو شما باید در نظر بگیرید، نظر پولی که به افراد میرسه تک تک مجموعش میتونه کمتر از کل سودی باشه که از ائتلافه، ولی بیشتر نباید بشه. نمیتونید شما بیشتر چیزی که از ائتلاف به دست اومده بین افراد تقسیم کنید. البته نمیدونم، بعضی وقتا اخبار آدم میشنوه تو مسائل اقتصادی میبینه اتفاق برعکس افتاده.
برکت
داشته. یه چیزی مثلا 100,000 تومان سود داشته، بعد هر کدوم از افرادی که تو اون کار دخیل بودن مثلا 1,000,000 تومان پاداش دادن. حالا این چه جوری اتفاق افتاده من نمیدونم. خب مثلا فرض کنید که عامل 1 و 2 وقتی با هم ائتلاف میکنن کل این ائتلاف در اندازه 20 واحد سود داره. روش های مختلفی که میتونیم این برآمدها رو بین دو تا عامل تقسیم کنیم، این 20 رو بی نهایت روشه. حالا اگه بخوایم کلش رو تقسیم کنیم، مثلا میتونیم 20 رو بدیم به اولی به دومی، چی ندید؟ اولی 19، دومی 1، 18، 2 دیگه چی میشه داد؟
دسته
شروع را چهار تا هر حالتی بین اینا میشه داد، این لزوم نداره حتما عدد صحیح باشه دیگه. مثلا من به این بدم 18.5، به این چی بدم 1.5. هر نوع ترکیبی از این اعداد، حتی مواردی که مجموعش کوچکتر از 20 میشه، دقیقا هم 20 نمیشه، اونا رو میتونم در نظر بگیرم دیگه. مثلا به یکی میدم 18، به یکی میدم 1، مجموعش میشه 19. بیشتر از 20 نباید بشه، ولی نمیتونم تقسیم کنم. مثلا به یکی بدم 18، به یکم باز بدم 18، مساوی تقسیم کنیم به هر چه هر کس چقدر میرسه 10 و 10 10 و 10. یا حتی میتونید کمتر از این مجموع ولی مساوی بدید، مثلا به هر کدوم 9 واحد بدید مجموعش باز بشه 18. پس من عملا بی نهایت توضیح میتونم داشته باشم کدومش از همه بهتر.
سوال پیچیده یه دیگه. شما بی نهایت گزینه برای تقسیم داری؟ چجوری تقسیم میکنید؟
همونی که
بیشتر
باعث رضایت میشه.
خب چجوری بیشتر باعث رضایت میشه؟ من هرچی بیشتر بهم بدی بیشتر راضی میشم. خودش رو به من راضی میشه.
خب اینجا جمع رضایت هست. همون که به موندن تو ائتلاف منجر بشه.
خب اینو باید تعریفش کنیم. باید یه جوری فرمولش رو در بیاریم. من میگم به هر کس دقیقاً اینقدر میدم. این مسئله باید چه حوزه‌ایه؟ کدوم متخصصین باید این سوال رو جواب بدن که ما اینجا ازش استفاده کنیم؟
اقتصاد.
بله دیگه، سوال اقتصادیه. سوال اقتصادی شما بنگاه زدید، الان شما سود بنگاهتون رو تقسیم کنید. چقدر میدید به هر کسی؟
به نسبت گزارده باید ستاد داشته باشن دیگه.
منطقیه. اینا عقل سلیم میپذیریم که هر کسی هر چقدر فعالیت کرده، هر چقدر نقش داشته، هر چقدر سرمایه‌گذاری کرده، به همون نسبت هم از کلیت ماجرا منفعت ببره. اینا عقل سلیم میپذیره. اگه بتونیم اینو خوب اندازه‌گیری کنیم، حالا با این منطق اگر بریم جدا، اون 30 نفری که رفتن تو مجلس
خیلی سخته.
غیر از اون دو نفر اصلی، خب بقیه هر چقدر بهشون میدن حق داشون دیگه، نباید
خیلی اعتراض بکنم. خب اما اعتراض، ابجکشن، ابجکشن در مقابل یک ائتلاف کی اتفاق میفته؟
یک ائتلاف سی به یک برآمد اعتراض میکنه. منظور از برآمد این تقسیم کردن است. به یک ترکیب از این ایکس تا ایکس ها اعتراض میکنن. اگر برآمدی برای اونها وجود داشته باشه که سود همه اونها رو اکیداً بهتر کنه، یعنی همه بتونن یه ترکیبی داشته باشن که سودشون همه بیشتر بشه. خب ببینید، شرط فقط این بود که این مجموعه سودها از اون عددی که به عنوان کل سود ائتلاف به دست میاد بیشتر نشه. حالا اگر یه جوری این رو تقسیم کنید که هیچ کدوم نتونن بالاتر بشن، اونجا اعتراض اتفاق نمیفته. در حقیقت اینجوری میگیم زیر مجموعی از ایجی که یک ائتلاف رو میسازه با برآمد x1، x2 تا xk از یک ائتلاف بزرگ اعتراض میکنن. اگر برآمد x پریم، x2 پریم تا xk پریم برای ائتلاف سی وجود داشته باشه که به ازای هر آی متعدد به سی xi پریم بزرگتر از xi باشه، یعنی من بتونم این ترکیب پریم ها رو به عامل ها نسبت بدم و تکلیف این عدد اعداد متناظرشون تو اون تخصیص اولیه بیشتر باشه. منظور اینه که یک برآمد اتفاق نمیفته اگر بعضی افراد به اون اعتراض بکنن. اون چیزی رو شما تو ائتلاف میتونید داشته باشید که هیچ اعتراضی بهش وارد نباشه. خب این یه جوری همون مفهوم پارتو اپتیمال دیگه، یعنی ما گزینه پارتو اپتیمال میخوایم که هیچ کس نتونه سود خودش رو بهتر بکنه، به بالاترین سود ممکن برسه، ببینید که به بقیه صدمه بزنه، به بقیه ضرر برسونه. خب میریم دوباره سراغ همون مفهوم کور. الان من میتونم کور رو اینجوری تعریف کنم، بگم که مجموعه برآمدها برای یک ائتلاف بزرگ که در اون هیچ یک از ائتلاف‌ها اعتراضی ندارن. یعنی قبول کنن که بهتر از اون نمیشه داد. به این بهتر از اون یعنی هیچ کدوم زر نباید اعتراض داشته باشن. مثلا وقتی شما به یکی دادید 19 به یکی دادید 1، مجموعش هم دیگه از 20 نمیتونه بیشتر بشه. این کسی اعتراض میتونه بکنه؟ میتونه بگه عادلانه تقسیم نکردی، ولی هیچی بهتر نمیتونه بشه شرایطش. حتی چرا؟ اون میتونه یکی میتونه 20 بشه، اون یکی بکنه 0، ولی این بدتره، ولی یکی بدتر شد. یکی نباید شرایطش بهتر بشه، اون یکی بدتر بشه. هر دو باید بتونن بهتر بشن که از اون حالت اعتراض نکنه. خب اینجا ما مغز یک بازی ائتلافی رو حساب میکنیم. این کور باید محاسبه بشه، یعنی ببینید چه برآمدهایی داخل کور وجود داره. از روی کور میتونیم پایدار بودن رو متوجه بشیم. اگر مغز حداقل یه دونه عنصر داخلش باشه، یعنی یک انتصاب ولیوهایی که کسی اعتراضی بهش نداشته باشه، اون وقت اون ائتلاف بزرگ پایدار هست. در واقع هیچ کسی از خروج از ائتلاف سود نمیبره. پس من عملا از نظر ریاضی اینجوری چک میکنم، هر وقت خواستم ببینم یه ائتلافی اصطلاحا پایداره یا نه، به کور نگاه میکنم، کور بازی رو محاسبه میکنم، بعد ببینم کور توهیه یا نه. اگر توهی نبود بازی پایداره. خب مشکلاتی که در مورد کور داریم، یکی اینه کور ممکنه توهی باشه.
اصطلاح فارسیش دیگه کنایه داره، ممکن از مغز تهی باشد، ممکنه مغز تهی باشه. خب یه مشکل هست، مشکل زیادی هم هست، یعنی بیشتر وقتا باش برخورد میکنه. اما بعضی وقتا مغز تهی نیست اما منصفانه نیست. من با این کاری ندارم، اما با منصفانه بودنش فعلا کاری ندارم. مسئله اینه که مغز داشته باشم، ممکنه مغز خوب عمل نکنه ولی وجود داشته باشه. مثلا دو تا عامل یک و دو رو دارید، عامل یک به تنهایی چه رسوب میبره؟ 5. عامل دو به تنهایی 5، ولی یک و دو با هم 20 سود میبرن. درآمدی رو من به عنوان 20 و 1 انتخاب میکنم که عامل یک همه سود رو میبره. این توی مغز نیست. چرا؟ چون شما یه ائتلاف دیگه میتونی داشته باشی که فقط دو توش تنهاست. این ائتلاف دو میتونه اعتراض کنه به این ائتلاف، بگی در واقع من اگر تنها بودم سود 5 و 3 میشد، الان که با تو اومدم میام 0 زده، بس من تو ائتلاف شرکت نمیکنم. اما درآمد 15 و 5 تو مغز هست. ببین ممکن شما بگی این عادلانه نیست، دو تا عامل مشابه هم با سود یکسان میبردن. این 15 و 5 کسی بهش اعتراض نمیکنه، چون عامل یک نگاه میکنه میگه من اگه تنها بودم که 5 بیشتر نمیبردم، حالا 15 بردم خوبه. دوم میگه من تنها بودم که 5 بیشتر نمیبردم، باز خوبه.
رشیدان
خیلی خوبه، اگه ما بودیم حسادت میکنیم، میگم حسادت میکنم، ولی خب چاره ای نداره، مجبور بپذیره، چون میبینه اگر بیاد بیرون اومد داره با این عدد، همه دنیاش این عدد است. این کم شد خوبه، این کم شد بعد زیاد شد خوبه. فقط مسئلهش اینه. عامل دو هم که اعتراض نمیکنه، چون میگه من تنهایی که بیشتر نمیتونم گیر بیارم. عامل یکم سودشو برده. الان این تو کره، پس این بازی پایداره. این بازی ائتلافی در واقع ائتلاف پایدار رو تشکیل داده. خب پس یه وقتی اصلا مغز توهی یا اصلا ائتلاف شکل نمیگیره. یه وقتی مغز توهی نیست ولی منصفانه نیست. این دو تا مشکلی که ما با مغز داریم. آقا یه شبیه این من موضوع مال اقتصاده، یه اقتصاددان این بود من گفت من چطور میتونم تقسیم منافع رو از یک همکاری بین افرادی که توش درگیر بودن انجام بدم. ادعا میشه که ارزش شبتی با این تعریفی که داره بهترین تلاش شناخته شده برای تعریف این نحوی تقسیم هست. هرچند خب ممکنه شما قبول نداشته باشید، خیلی هم ممکنه قبول نداشته باشن، ولی خب فرمول بندی شرطیه که امروز وجود داره. شما میتونید اگر نگاهی دیگه دارید جاش این فرمول رو جایگزین بکنید. ارزش شرطی در واقع میزان نقشی که فرد تو کار داشته رو در نظر میگیره. این هم منطقی شما بهش رسیدید. این عقل سلیم میشه میگم هر کسی هر چقدر نقش داشته همونقدرم سود ببره. اینم همینا میگه، ولی اینو میاد به صورت متوسط محاسبه میکنه، میگه من متوسط یا مقدار مورد انتظار اون expected value میزان ایفای نقش عامل آی تو ائتلاف رو محاسبه میکنم. بر اساس همون مقدار متوسطی که به دست آوردم بهش سودمندی رو نسبت میدم. پس به صورت احتمالاتی یه مقدار متوسط محاسبه میکنه، مقدار متوسطی که نقش هر کسی تو اون ائتلاف رو مشخص میکنه، متناسب با اون نقشه بهش سود رو تخصیص میده. سه تا خاصیت مهم داره. اولین خاصیتش اینه که تقارن هست. اینجا اگر دو تا عامل باشن نقشه مشابهی ایفا بکنن سود یکسانی دریافت میکنن. اینجا دیگه پارتینه مهم نیست، هر کسی کار رو خوب انجام داد تو هر جایگاهی باشه تو هر موقعیتی باشه سود یکسانی دریافت میکنه. پس اون اعتراف دیگه نگاه نمی‌کنم به اینکه کی گنده بود کی کوچیک بود، میگن یه کلیت کار خوبی بوده، کار یکسانی هم انجام دادن، تلاشی کردن مساوی بوده، سود یکسان هم بهشون داده میشه. این بحث بهش میگن سیمتری، سیمتری یا تقارن. موضوع بعدی بازیکن نخودی، دامی پلیر. تو بعضی کتابا ترجمه میکنن بازیکن فرضی، نه کلمه دامی تو انگلیسی همون نخودیه. به کی میگن نخودی؟ مثلا تو بازی فوتبال نخودی کیه؟
اونی که خیلی سهمی نداره، فقط میذاریم دلش نشکنه.
اون اصلا بازی نمیکنه خیلی، اصلا کاری نداره، بیشتر نظاره‌گره. اون تا حالا تو بازی هم هست.
نه داوری تو بازی نیست.
بازی
هایی
که تو
پوچه
هست
میگم
تو
داور. کل اون مجموعه یادو یه دونه بازی نظر بگیرید. بعد عامل نخودی یا توپ جمع کن تو بازی فوتبال توپ جمع کن هم معروفه. گفتم ما آدم نخودی نمیخوایم، فعال باید باشی، باید از خود سینرژی ارائه کنه با ائتلاف. در واقع بازی کنه نخودی اگر خودش به تنهایی چیزی در آورد از ائتلاف هیچ سودی نمیبره، هیچ چیزی از ائتلاف براش تقسیم نمیکنه. و جمع پذیری، اگر دو تا بازی ترکیب بشه ارزش دریافت شده توسط یک عامل باید مجموع ارزش های کسب شده توسط اون عامل تو اون دو تا بازی باشه. شما دو تا بازی رو با هم ترکیب کردید، سودی که عامل میاره در اینا برابر سودش از مجموع اون دو تا بازی باید به دست بیاد. نه بحث جمع پذیری. اگر بگن سوپر ادیتیویتی یا ابر جمع پذیری، منظور اینه که سودی که از مجموع دو تا بازی به دست میاد بزرگتر یا مساویه سود تک تک اون بازی ها باشه، سود تک تک مجموع تک تک اون بازی ها.
مثلا این دو خودی میشه همون 5
مثال
صفحه
باشه. مثل هی؟ نه چرا؟ اینجا که ما نگفتیم اینو کار نهید، حرف اون اینکه اینو یکسان کار کردن، هر دو بنزی کافی زحمت کشیدن ولی سود بینشون عادلانه تقسیم نشده. نخودی کسی واقعا کاری نکرده، یعنی هیچی نباید بهش بدید، هیچ زحمتی نکرده. مثلا همین بحث تکلیفه، دو نفر دارن واقعا زحمت میشن با هم تکلیف رو حل میکنن، یه نخودی هم اومده اصلا واقعا نگاه میکنه. واقعا میاد این تجربه سه نفر من خیلی ازش متنفر، یعنی هر وقت دانشجو میگم ما سه نفری میخوایم پروژه انجام بدیم من عصبی میشم، چون دیدم هر وقت سه نفر کار میکنن دو نفر دارن کار میکنن یه نفر نگاه میکنه. خب میخواد نمره رو بگیره دیگه. حالا خصوصا جایی که نمره شما تقسیم میکنی، اون دو نفر میبینن که خب ما داریم زحمت میکشیم ولی نمرمون هم بذاری که تقسیم بر دو بشه تقسیم بر سه داره میشه، این زور داره دیگه. اون نخودیه، اونی که کار نمیکنه سوء استفاده داره میکنه، نخودیه. اردن شبلی میگه به اون هیچی ندید، اگه خودش حالا یه تیکه رو خودش حل کرد، خودش جداگانه تحویل داد، اونو بهش نمره بدید، ولی چیزی که همکاری نکرده با اینا اون از ارزشی بهش داده نشه. خب ظاهرش یه روش خیلی عادلانه است، اگر اینا رو رعایت بکنیم عادلانه
میشه. استاد اون سومی درش مثال میشه بزنیم جمع پذیری مثال
اینی جلوتر بریم مثالش هست. خب ارزش شبلی از نظر ریاضی اینجوری محاسبه میشه. فرض میکنیم دلتا آی اس میزانی باشه که عامل آی با پیوستن به اون در واقع کالیژن موجود S که زیر مجموعی از مجموعه AJ ما هست به مجموع اضافه میکنیم. مثلا میگیم فرض کنیم من مثال دقیقه اینی میزنم، آقای روحانی آقای آره با هم ائتلاف کردن فرض نهام، آقای قرضی هم میاد میگه که منم میخوام بیام تو ائتلاف شما، ازش میپرسن خب تو بیای چقدر به سبد رأی ما اضافه میشه؟ اون دلتا آی منظور اینه، یعنی اون یه نفر اضافه شد چقدر به سود ما اضافه میشه. خب دلتا آی میتونیم اینجوری اضافه کنیم، یعنی اون عامل آیون وقتی اضافه میشه سود چقدر میشه؟ دلتا آی اس میشه وی اس اجتماع آی منهای وی اس، درسته؟ این آی هم آی قرضیه، آی روحانی و آی عارف اس هم. حالا آی قرضی اضافه شد به این مجموعه، ببینیم مجموعه روحانی قرضی چقدر به آرایش اضافه میشه، اونو با دلتا آی اس نمایش میده. حالا ارزش شبلی اینو میاد در واقع جمع میزنه به ازای همه آرهای متعلق به آر، آر مجموعه همه ترتیب های ای جه هست، یعنی به هر شکلی که میتونید تعداد عنصرهایی رو از آر انتخاب بکن، از ای جی انتخاب بکنید، یا عامل، دو عامل، ترکیب یک و دو، ترکیب دو و سه. و این که اون آر بهشون اضافه میشه چقدر به اینا سود اضافه میکنه، همه اینها رو من در نظر میگیرم، تقسیم میکنم بر کل حالتهای ممکن، چند حالت ممکن دارن؟ به تعداد ترتیب هایی که برای عامل ها وجود داره، مثلا اگر n تا عامل داشته باشن میشه n فاکتوریال، میشه همون اندازی ای جی فاکتوریال. این ضریب رو تعریف می‌کنم به اسم فی آی. SIR مجموعه عامل های ما قبل آی در ترتیب R هست. مثلا اگر دارم 1 2 3 S3R رو دارم حساب میکنم، S3R یعنی تو اون ترتیب قبل از 3 چه چیزهایی وجود داره؟ 1 و 2 وجود داره. خب اینو محاسبه میکنیم ضریب فی آی، این ارزش شکلی برای عامل آیون به دست میاد. مثال فرض کنید که دو تا عامل 1 و 2 رو داریم، توابع مشخصی این ائتلاف هم اینجوری داده شده، V1 5، V2 10، V1 و 2 20. یعنی عامل 1 به تنهایی سودش 5ه، عامل 2 به تنهایی سودش 10ه، عامل 1 و 2 اگر با هم ائتلاف کنن به چه سودی میرسن؟ 20. حالا هر کدوم از عامل‌ها حاشیه‌شون چقدر سود داره؟ فی 1 توهی، یعنی فقط عامل 1 الان به تنهایی کار انجام میده، میشه وی توهی اجتماع 1 منهای وی توهی، میشه 5 منهای 0 میشه 5. دلتا 1 2 منظورم اینه که اگر 1 مجموعه 2 اضافه بشه، قبلا 2 بوده حالا 1 بهش اضافه میشه، ببین چقدر سود میکنه، میشه وی 2 اجتماع 1 منهای وی 2 میشه 20 منهای 10 10 باره. حالا دلتا 2 فی یعنی الان عامل 2 به تنهایی میخواد ورود کنه، چقدر سود به ائتلافش اضافه میشه؟ اینم میشه 10. دلتا 2 1 یعنی چی؟ یعنی 1 قبلا بوده، الان کی اضافه شده؟ 2 اضافه شد، میشه وی 1 اجتماع 2 منهای وی 1، وی 1 و 2 که 20، اینم که 5 15. خب حالا ارزش شرطی رو میخواید حساب بکنید، فی 1 اینو دو تا عامل دیگه، فی 1 داریم فی 2 داریم، میشه دلتا 1 فی به اضافه دلتا 1 2. یعنی یه ترتیب هست که هیچ کی تا حالا نیست، یه ترتیبی داریم که 2 قبلا بوده الان 1 میخواد بهش اضافه بشه، تقسیم بر 2 فاکتوریال، میشه 5 به اضافه 10 تقسیم بر 2 7.5. فی 2 چیه؟ اینم دو تا ترتیب داره، یه ترتیبی هیچ کی تا حالا نبوده، اولین کسی وارد میشه 2، میشه دلتا 2 فی، یه ترتیب دیگه قبلا 1 بوده الان 2 بهش اضافه میشه، میشه دلتا 2 1، این 10 این 15 مجموعش میشه 25 تقسیم بر 2 12.5. خب ما الان برای تک تک عامل ها متناسب با سودی که عملا توی ائتلاف ایجاد کردن داریم سود پرداخت میکنیم. ببینید این فی آی ها در واقع از سودی که تک تک اینها به تنهایی به دست میمونن چیه؟ بیشتره. یه مقدار بیشتر شده. مثلا حالا این بنزه 2.5 واحد بهش زیاد شد. 2. اینا بنزه 2.5. خب سود نصف شده، در واقع معنیش اینه که این چیزی که از کلیت این یعنی مجموعه این دوتا که 15 بود اینم 20 بود، اون تفاضل به صورت مساوی بینشون تقسیم میشه. خب
این تفاضل به صورت نسبی تقسیم میشد، یعنی عامل 2 برابر اولی.
چرا؟
بخاطر اینکه 30 گذاردش 10 بوده.
نه معنیش نیست که گذارده نه، این سودی که داره خودش میبره به تنهایی، این به تنهایی داشت 10 واحد سود میبرد، این هم به تنهایی 5 واحد داشت سود میبرد. معنیش نیست که 5 و 10 رو ریختن رو هم.
پنجی
که
اضافه شده رو
تقسیم
کردن
به مساوی بینشون. بله. تو این مورد اینجوری دقیقاً در
اومد.
همیشه اینجوری نیست. همیشه نه. حالا مشکل ما ببینید دقیقاً اینه. می‌خوایم ببینیم که آیا بازی پایداره یا نه. ما باید مشخص کنیم که کور توهیه یا خیر. این مسئله اصلاً مسئله ساده نیست. یعنی توی بحث الگوریتم‌ها تشخیص توهی بودن یک کور یا عدم توهی بودن این جزء مسائل در واقع یه بخشش مسائل اینتراکتیبل هست، این زمانهای محاسبات خیلی بالاست نماییه، یه بخشش هم اصلا تصمیم ناپذیره، مثلا الگوریتم براش وجود نداره. یه سری روکرده هست، روشی هست که حالا چون خیلی زمان نداریم من یکی دو تاش رو فقط بهش اشاره میکنم. مثلا تو نمایش بازی خام ما نمایش بازیمون اندازه نمایی داره به حضرت تعداد عامل ها. مثلا من 3 تا عامل دارم، می‌نویسم تعداد عامل ها 1 2 3، بعد اطلاعاتی که باید نگهداری کنم اینه که بگم هر ساختار ائتلافی چند تا سود براش، چقدر سود براش وجود داره. مثلا عامل 1 به تنهایی 5، عامل 2 به تنهایی 5، عامل 3 به تنهایی 5، عامل 1 و 2، عامل 2 و 3. چون تعداد زیر مجموعه یک مجموعه n از 2 به توان n هست، من اینجا 2 به توان n خط باید بنویسم که بگم هر مجموعه ترکیبش سودی که من v به دست میاد چقدره. اینو باید مشخص کنم. بعد باید بگم چند تا عامل دارم، تعداد عامل ها یا لیست عامل ها رو باید بنویسم. 2 به توان n به اضافه 1 خط برای n تا بازیکن یا عامل نیاز دارم. خب این روشی که مثلا محاسبه فرمول شرطی اینو نیاز داره دیگه، شما باید این جدول رو بهش بدید که این دلیل بتونه محاسبهش کنه. ولی اگر بخواید این تابع مشخصی یا همین اصطلاح کاراکتریستیک فانکشن رو به صورت جمع‌جورتر و کامپکت‌تر نمایش بدید، مجبورید یه مقدار دقت کار رو بیارید پایین، ارزش شبیه به صورت تقریبی محاسبه بشه. یکی از این تکنیک‌ها مفهومی به اسم بازنمایی زیرگراف الغایی، induced subgraph representation. منظور از گراف الغایی چیه؟ در هر گرافی شما میتونید یه تعدادی نود رو انتخاب کنید. زیر گرافی که از اون نودها ساخته میشه، یعنی حتما یادداشت باید تو گراف اصلی وجود داشته باشه و رؤوسش رو از مجموعه‌ای که متعین کردیم میگیریم. این مثلا بهش میگن زیر گراف الغایی. یه بحثی هست توی ریاضیات گسسته و نظریه گراف. من وی رو به صورت یک گراف بدون جهت بر روی مجموعه ای جی بازنمایی میکنم، یعنی نودهای مجموعه من همون مجموعه ای جی هستن. وزن صحیح دبلیو آی و جی بین گره های آی و جی متعلق به آجی وجود داره. یعنی اگر اینجوری فرض کنید ائتلاف آ با بی 3 واحد سود داره، این یادی که بینشون هست روش می‌نویسم 3. بعد اینکه میگفتیم بازی باید جمع پذیر باشه، منظور اینه مثلا اگه شما یه بازی دارید آ با سی سود 2 میده، یه بازی هم دارید آ با بی داره انجام میده سود 3، بازی آ بی سی با هم دیگه چقدر باید سود داشته باشه درگیرش؟ باید دقیقاً 5 واحد، 2 به اضافه 3. حالا اگه بگن سوپر ادیتیو، این آ بی سی وقتی با هم بازی میکنن سودشون باید بزرگتر یا مساوی 2 به اضافه 3 باشه. یه گفتیم مثال زدیم منظورمون از جمع‌پذیر بودن یا سوپر جمع‌پذیر بودن در همچین چیز. خب اینجا شما ناچارید هر مجموعه که دارید این مجموعه از ترکیب زیر مجموعه کوچکترش در واقع ارزشش محاسبه بشه. یعنی نمیتونید مثلا برای 1 و 2 یه چیزی بگید که هیچ ربطی به 1 و 2 و 3 نداشته باشه. مقدار 1 و 2 و 3 حتما از ترکیب 1 و 2 با 3 باید ساخته بشه. خب ببینید الان من مثلا یه ائتلاف دارم، این گراف من اون وزنه رو روش گذاشتم، مثلا میخوام ببینم ائتلاف بی با دی چقدر سود داره. خب بی با دی یه دونه دی به دی دارم 5، یه دونه هم یک بین بی و دی وجود داره. خب این رو زیر گراف الغایی از بی و دی استخراج میشه، یعنی این گراف رو نگه میدارم غیر از رؤوس بی و دی بقیه رؤوس رو حذف میکنم. طبعا هر رأسی هست میشه، یال متصل بهش هم هست میشه دیگه. اینجا یه دونه عدد 1 میمونه، یه دونه 5، کلا میشه 6. آ بی و سی میخوایم ببینیم چقدر ارزش داره. خب فقط آ بی سی رو من نگه میدارم، همه یال اضافه نود اضافه هست میشه، یه 2 دارم یه 3 دارم میشه 5. اگر دی تنها رو بخوام، دی تنها 5، سی تنها چقدره؟
0.
صفر. تنها واژه ای سود گیرش نمیاد. آیا تنها بی تنها هم همینطور. خب حالا اگر من اینو داشته باشم به این فرمول وی اس تی خیلی راحت میشه. ارزش ائتلاف به راحتی میتونه از اینجا محاسبه بشه. بعد همین شما توی فرمول شکلی ازش استفاده کنید. همین وی که فرمول شکلی بهش نیاز داریم و از این میگیرید استفاده میکنید. وقتی از دیرگراف های الغایی من استفاده میکنم، ببینید صراحتا اینجا میگه این بازنمایی مختصر، یعنی خیلی خلاصه و مختصر مفیده، اما ناکامله. یعنی بعضی از تعداد مشخصه رو ما با این روش نمیتونیم نمایش بدیم، یعنی مقادر ازشون سازگار نیستن که به این شکل نشون داده بشه. ولی اگر شما همچین بازی رو بتونید شناسایی کنید، بازی داشته باشید ارزش
کالوجن ها به صورت گراف قابل نمایش باشن، ارزش شرطی رو به راحتی میشه تو زمان چند جمله‌ای با این فرمول محاسبه کرد. فی آی میشه یک دوم زیگمای وزن آی و جی، فقط جایی که جی مخالف آی باشه، یعنی تمام یادهایی که به آی وصلن وزن اون یادها رو با هم جمع میذارید تقسیم میکنید بر دو. به این ترتیب جواب به دست میاد. تعیین تویی بودن مغز امپی کامپلیته، یعنی با الگوریتم شناخته شده یعنی از وجود داره، این زمان های زمان نمایی هست، اما خب کامپیوتر کوانتومی میتونه تو زمان چند جمله‌ای حل بکنه. تعیین وجود یک توضیح خاص در مغز کو امپی کامپلیت هست. مسائل کو امپی کامپلیت مسائل تصمیم گیری هستن که در واقع میتونیم مکملشون امپیه، ولی در مورد خود مسئله اصلی چیزی نمیدونیم. اینجا مثلا تو این مسئله من میخوام فی آ، فی بی و فی سی رو محاسبه کنم. خب مجموعه وی آ بی سی با توجه به این گرافی که اینجا داشتیم، آ بی سی زیر گراف القاییش 2 داره 3 داره، 3 و 2 میشه 5. حالا فی آ میشه همه یادهایی که به چی وصلن؟ به ای وصلن. دو تا یاد دیگه 3 و 2 با هم جمع میزنید تقسیم بر 2 میشه 2 و نیم. خب بعدی اونایی که به دو وصلن فقط یه دونه است، به بی فقط وصلن، یه دونه است 3 تقسیم بر 2 میشه 1 و نیم. سی هم که آخرش فقط به این سی وصله، اینم یه دونه است 2 میشه 1. ببینید این گرافش چقدر راحت میشه محاسبه ارزش‌های شکلی. خب الان چجوری این تقسیم شده؟ آ به تنهایی که اصلا سود نداشت، بی هم به تنهایی سود نداشت، سی هم به تنهایی سود نداشت، اما وقتی تقسیم شده اونی که ارتباطش بیشتر بود و بقیه اینقدر زحمت بیشتری کشیده سود بیشتری برده، درسته؟ نقش مدیریتی مثلا بازی کرده. اون یه دونه که بی باشه این سودش کمتره، ولی از سی چرا سود بیشتری برده؟ چون ارتباطش با این مدیر بیشتر بوده. افراد ترجیح میدن با مدیرشون ارتباط قوی تری داشته باشن، میشه با ارزش شبیه توجیهش کرد. دقت نکردم مردم بهش رسیده. نشون میده به استاد باید خیلی روابط خوبی داشته باشید که نمره خوبی بگیرید. خب بازنمایی گراف وزندار هم وجود داره که حالا اتفاقی میفته برای هر عاملی ما یه سهمیه به اسم کیو تعریف میکنی، بعد این سهمیه در واقع کمک میکنه تو اون بازنمایی. اینجا بازنمایی اینجوریه، یه کیو میذاریم و وزنهای W1 W2 را دبلیو. این هم ناکامله، همه اصطلاحا چی بود اسمش؟ کالیجن ها رو، همه رو ارزش کالیجن ها رو، یعنی اون تای مشخص ها رو باش نمیشه نمایش داد. یه روش دیگه هم شبکه های ایفای نقش حاشیه‌ای هست در قالب الگوهای پترن ولیو، یا حالا این هم وجود داره، این هم ناکامله. حالا حتی یه روشی که اینجا پیشنهاد شده اینه که ما ارزش منفی هم میتونیم تو قواعد داشته باشیم، یعنی مثلا اگر یه عاملی حضور نداشت توی ائتلافی اصلا نمره منفی بهش بدیم، اینجوری اون ارزشو میشه اصلاح کرد. مثلا وقتی میگیم بی اند نات سی، یعنی بی هست ولی عمدن سی نمیتونه باشه، ارزشو گذاشتیم منهای 2. خب اینم حالا در واقع از این قواعد محاسبات شرطی باز میتونه انجام بشه، یاد منتون وقت نیست اینا رو ازش رد میشم، ولی آخرین نکته اینه که این روشی که تا اینجا ما صحبت کردیم یه اشکالی داشت، روش دیستریبیوتد نیست، سنترالایزه، یعنی با ایده ما برای مالتی ایجنت سیستم تضاد داره. مالتی ایجنت سیستم ما دنبال اینه که هر عاملی مستقل برای خودش عمل کنه، حالا تصمیمات مستقلی میگیرن که تصمیم جمعی خوب از آب در میاد. خب میشه یه نفری از بالا ائتلاف رو تعیین کنه، مثلا فرض کنید شورای نگهبان یه دفتری داشته باشه، دفتر تشخیص ارزش ائتلاف ها، اصلا رسما اعلام کنه مثلا ائتلاف فلان و فلان با هم انقدر سود داره انقدر ضرر داره، بعد از بالا ائتلاف رو تشکیل بده. خود مثلا موقع تایید صلاحیت کاندیداها مثلا میگه خب این دو تا که با هم ائتلاف کنن بهتره، من خودم مثلا تشخیص نمیدم ائتلاف کنم، یکیشو بیشتر تایید صلاحیت نمیکنم مثلا. اگه از این روش استفاده کنه روش سنترالایزه، درسته ارزش شبدی رو بعدا میتونه بهش نسبت بده، بعدا بگه خب من میدونم میگه اینو من رد صلاحیت کردم، ولی آقای فلانی که تو رأی آوردی بعدا باید هوا اینو داشته باشی به این
حرفای زدی منو نگی بره بیرون
راحت بشین این استراحت
جذاب نذارید دوستایی
من ادیتش کنم. این از این است که مثلا 6-7 سال دیگه خودش در میاد. خب ولی این اشکالش گفتیم بحث متمرکز بودنه، نباید این ایده برای سیستم مالیجی ایجن خیلی خوب نیست. یه الگوریتمی پیشنهاد شد به اسم الگوریتم شهوری و کراس. شهوری و کراس اومدن گفتن که خب برای تشخیص کالیجن هر عاملی به صورت جدا جدا و پارالل یه تابعی رو ران میکنه، از نتیجه اون یه ائتلافی که حالا دوزما 100% بهینه نیست ولی ائتلاف نسبتا خوبیه استخراج میشه. اینجا دیگه عملا شما نیازی به اون ندارید که مباحثی که به عنوان روشی متمرکز در واقع درمونشون بحث شده استخراج بشه. روش اینجوریه، یعنی یه دونه تمرین هم ازش دادیم که روش رو اجرا کنیم با مثال عددی ببینید چجوری جواب میده. هر عاملی جدا جدا، یعنی عامل آی میاد اولا یه مجموعه همه کالیجن هایی که شامل آی هست رو محاسبه میکنه، اسمش رو میذاره ال آی، مجموعه همه کالیجن هایی که شامل عامل آی هست. بعد نگاه میکنه ببینه وی آی اس برای این عناصری که داخل ال آی هست کجا ماکسیموم میشه، اسم اون رو میذاره اس آی استار. بعد اینجا نیاز داره به یه ارتباطات، یه کامیونیکیت باید بکنه با سایر عامل ها، برادکست میکنه اس آی استار، یعنی میگه من از نظر خودم احساس میکنم این ائتلاف بهترین ائتلافه، این ائتلاف رو برادکست میکنه به بقیه عامل ها، منتظر جواب سایر عامل ها میمونه. یادگاه این الگوریتم دقیقاً اینجاست، این باید ویت کنه تا بقیه عامل ها هم جوابشون بیاد. این جوابی که اینجا به دست اومد به اسم SI استار رو و جوابی که از سایر عامل ها دریافت میکنه تو مجموعه S استار قرار میده، یعنی میگه خب هر عاملی نظرش این بوده که فلان کالیجن کالیجن بهتری است، اون رو انتخاب میکنه. خب حالا S مکس رو ما میگیریم، آرگ مکس S متعلق به S استار وی آی S، اون رو انتخاب میکنیم، اون کالیجن رو انتخاب میکنیم که بهترین مقدار داخل مجموعه اس استار رو به خودش تخصیص داده، یعنی من تابع وی رو اینجا باید داشته باشم، این تابع از دیدگاه عامل آی هست، یعنی عامل آی احساس میکنه کدوم ائتلاف برای خودش بهتره، اون رو به عنوان اس مکس در نظر میگیره. حالا چک میکنه میگه اگه خودش رو اس مکس هست چیکار میکنه؟ میره به اون ائتلاف میپیونده، جوین میشه با اس مکس و تابع اینجا خاتمه پیدا میکنه. ولی خب اگر این اتفاق نیفته، یعنی این شرط درست نباشه، دیگه این دستورات اجرا نمیشه، میایم سراغ این فور دیگه. تو این فور میگه به ازای هر عامل دیگه‌ای که تو اس مکس هست، تمام کالیجن هایی که داخل در اون مجموعه ال آی، یعنی این بالا جی وجود داره، اونا رو حذف کن. یعنی میگه اگه من تو اون ائتلاف نیستن، کل اون ائتلاف نباید باشه. سایر در واقع ائتلافایی که شامل در واقع جی هست، جی هایی که متعلق به اس مکس هستن، اونها رو حذف میکنه. حالا اگر خالی موند، اگه ال آی در واقع توهی نبود، این برمیگرده به گام دوم، حالا دوباره ماکسیموم رو محاسبه میکنه، به بقیه اطلاع میده. زمانی کلا این کار خاتمه پیدا میکنه که هر عاملی به ریترن خودش برسه. اگر اینجا اتفاق نیفتاد که میرسیم ریترن میکنیم، در واقع الای توهی نبوده، الای توهی بوده، پس عملا ساختار ائتلاف دیگه ممکن نیست، یعنی این عامل تو ائتلاف نمیتونه وارد بشه، اون مواردی که عملا از ائتلاف کنار گذاشته میشن به دست میاد. نهایتا از اینجا ائتلاف بزرگ به دست میاد. منظور از ائتلاف بزرگ اون ائتلافیه که شامل بیشترین تعداد عامل ها هست، اما دنبالش کردنمون هستیم که بیشترین سود ممکن رو ازش ببریم. خب پس دیدید اینم عملیات، عملیات ساده ایه، ولی هر کدوم از عامل ها جدا جدا این رو اجرا میکنن تا به نتیجه برسن. خب نهایتا این که منابع این کتاب، این مبحث توی ویرایش اولی کتاب وودریچ نیست،
ولی خب توی ویرایش دوم هم وجود داره، هم به شکل قشنگ فرمت بندیش کرده. پس بیشتر مطالب رو میتونید از کتاب بودریچ دنبال بکنید. تو فصل 13 دقیقه عنوانش همین کالج انفورمیشن هست. توی کتاب ویست، توی ویرایش اول، فصل پنجم یه زیربخشی در مورد این موضوع داره. بخش 5-8 بحث کالج انفورمیشنه. کتاب وایدر که با عنوان Fundamentals of Multi-Agent Systems with Network Examples هست، اینا تو فصل 4ش در واقع بحث کالج انفورمیشن مطرح شده. این الگوریتم در واقع دیستریبیوتد دیگران صحبتش بود، الگوریتم شهوری های کراوس، این تو این کتاب با جزئیات با مثال نشونش داده. حالا یه تمرین هم در واقع گذاشتیم برای این مبحث، اینم لطفاً انجامش بدید. هفته بعد که تعطیله، برای دو هفته آینده زحمت بکشید اونو تحویل بدید که دقیقا مباحث این جلسه هم جا بیفته. جان؟ ویرایش دوم کتاب وودریچ رو نسخه به درد بخوری ازش پیدا نکردم. یه نسخه هست که حالت انگار از روی صفحات گوگل بوک استخراج کردن، همه کتاب کامل نیست. مثلا منم اون نسخه کامل در اختیارم نیست که بتونم اون در اختیارتون قرار بدم. حالا پیگیری میکنیم ان شاءالله کتابش پیدا شد یه جوری دستون میرسه. سوال از جلسه قبل چه بود؟ ای موافق